لازم نمیاد. فوقش این است که بعضی از حقوق مثلا یا بعضی از اموال تلف بشه، تضییع بشه، و اونم قابل تدارک هست. و حتی اگر قابل تدارک هم نباشه، بالاخره اون غیر از لزوم هرج و مرج و اختلال نظام هست. حتی اگر نتونیم اون اموال یا حقوقی که تضییع میشه تدارک بکنیم، حال اون داخل در لا ضرر و لا حرج و مثلا اینجور چیزا میشه، نه اینکه سبب اختلال نظام اجتماعی اینها به هم بخوره. این مطلب شبیه اون چیزیست که بعضیا در باب قضا فرموده اند، چون گفتم این دلیل اختلال نظام رو بعضی از فقها ها به عنوان دلیلی بر وجوب قضا و مشروعیت قضا ولو به نحو وجوب کفایی در اونجا مطرح کرده اند که شارع حتما منصبی را به نام قضا دارد و واجب است کفایتا که افرادی که اهلیت دارن برن متصدی بشن، یا اگر اهلیت ندارن برن اهلیت پیدا بکنن دو متصدی بشن. و الا یلزم اختلال نظام و حفظ نظام مثلا لازم است، ما ضروری است که شارع مقدس راضی نیست به اختلال نظام جامعه. همچی استدلالی در اونجا کرده اند بر مشروعیت منصب قضا و وجوب کفایی قضا. اونجا مرحوم آخوند رحمت الله علیه همین اشکال رو دارن، میگن اختلال نظام لازم نمیاد اگر قاضی نداشته باشه. اون اختلال نظامی که عقل حکم میکند به ضرورت اجتناب از اون اختلال نظام و بعدش هم بگیم ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، یا میدانیم از خارج که شارع راضی نیست به اختلال نظام قطعا، اون اختلال نظام لازم نمیاد. فوقش این است که مثلا اگر قاضی وجود نداشته باشه بعضی از اموال یا حقوق استیفا نمیشه، وقتی یک کسی نباشه که قضاوت بکنه و قول فصل را آخرین حرف را بزند، هرج و مرج نه، میگه حقوقی تضییع میشه، نه اینکه هرج و مرج میشه در جامعه. حالا همون حرف رو ما اینجا بزنیم، بگیم این شخصیت های حقوقی اگر مشروعیت نداشته باشن، این شرکت ها، این نمیدونم احزاب، این جمعیت های خیریه، اینا بگیم مشروعیت ندارن، به عنوان یک شخصیت حقوقی مشروعیت ندارن، آیا هرج و مرج لازم میاد؟ یا فوقش این است که بعضی از این معاملاتی که اینها کرده اند یا مردم با اینها داشتن بعضی از حقوق مثلا ضایع بشه تو این بین اگه اینا مشروعیت نداشته باشه؟ فوقش اینه، نه اینکه هرج و مرج لازم میاد. اون عبارت مرحوم آخوند رو بخونم براتون، فرمود که انما بکروه من تر کتاب القضاء شون دارن مرحوم آخوند، انما ذكروه من توقف نظام نوع الانسان عليه، اون نوع انسانی نظامش و نظم جامعه انسانی متوقف است بر قضا و مشروعیت قضا، و ان الظلم من شيم النفوس، ظلم کردن از طبیعت و مقتضای طبیعت انسان هاست که یکدیگر ظلم بکنن و حقوق یکدیگر رو پایمال بکنن، و ان الظلم من شيم النفوس فلا بد من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، حق مظلوم را از ظالم بگیره. این حاکم، حاکم اینجا معنای چون باب قضا هست، یعنی قاضی که حکم میکند که این حق حق اون مظلوم است و از اون ظالم بگیره. یه همچی دلیلی که آورده اند که اگر ما قاضی نداشته باشیم نظام نوع انسانی به هم میریزه و نظم جامعه به هم میریزه، هر جو مجد لازم میاد، کما تراد، این دلیل درست نیست. کما ترا غینون غیر و نقیین عن الاشکال، این خالی از اشکال نیست این استدلال. چرا؟ میفرماید لأن حصول الاختلال فی نظام نوع الانسان، اختلال نظام بشود، علا نحو به طوری اختلال نظام بشود که یستقل العقل به وجوب دفعه، عقل مستقل است به اینکه باید یه همچه اجتناب کرد، یه همچه اختلال نظامی پیش بیاد من صرف عدم وجود من کان قوله فصلا، فقط از صرف اینکه وقتی قاضی وجود نداشته باشه این همچه اختلال نظامی میاد که خلاف عقل است. این مطلب ممنوع جدا. غایت ما یلزم من عدمهی که قاضی این چنین نداشته باشیم، غایت ما یلزم من عدم یک چنین قاضی تفویت بعض الحقوق و تضییعه، تضییع بعضی از حقوق، تفویت بعضی از حقوق، تفویت بعض الحقوق و تضییعه. و این هذا من الاختلال واجب دفعه، و بالجمله لا يتعقل من عدم وجود القاضی مفسده ای سوا ما ذکرنا که بعضی از حقوق تضییع بشه و تلف اموال بشه مثلا همین مقدار. و من البدیهی انه لا حکم للعقل به وجوب تدارک مثلها، اون که باید به وسیله آمدن یک قاضی یک منصب قضاوت مشروعیت پیدا بکنه یا واجب بشود، عقلی همچه حکمی نمی کنه که به صرف تلف شدن بعضی از حقوق یه همچه چیزی با داشته باشید. خب حالا در مورد قضاوت و قاضی یا ولی امر و حکومت شاید خدشه داشته باشیم در این فرمایش برادر. اونجا واقعا خب قاضی اگر نباشه در این مملکتی فقط تضییع حقوق نیست، واقعا هرج و مرج میشه، چون هر کسی هم بخواد حق خودش رو بگیره را میفته لشکرکشی و قشونکشی تو خیابونا میشه، این قبیله با اون قبیله، این گروه با اون گروه، به هم میریزه. اختلال نظام واقعا ممکنه پیش بیاد در اونجا، یا اگر دولتی حکومتی نباشه بدتر، اونجا خیلی واضح‌تره که اختلال نظام پیش میاد. اگر همین اختلال نظام رو دلیل بر، خب در اونجا استدلال کردن در لزوم وجود یک حکومت و مشروعیت حکومت، حالا اگر درجات درونم، اگر معصوم بود معصوم باید تشکیل بده، اگر نبود فقیه عادل، اگر نبود حتی ولایت فساق المؤمنین، عدول المؤمنین، فساق المؤمنین، ولایت مراتب داره دیگه در اونجا، حتی در ولایت بر صغار و اطفال و اینها هم گفتن این مراتب رو، بالاخره هرج و مرج لازم میاد. صرف تضییع حقوق نیست در سطح یک مملکت و دولت اگر بخوایم بگیم، و همچنین اگر قاضی وجود داشته باشه که به اون مراجعه کنند و مسئله رو در اونجا او قول فصل داشته باشد. الان شما ببینید انتخابات آمریکا الان اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه و قاضی نداشته باشد که برای سراغش قضاوت بکنه مثلا، و این همینطور دو تا گروه قوی به جان هم بیافتن تو خیابونا، یا اون فتنه 88ی که خودمون مبتلا بودیم بهش، اگر یه مرجعی نباشه، یه مرجع قضایی باشه، مرجع غیر قضایی باشه، شورای نگهبانی باشه، هر چی کنگره‌ای باشه نباشه، خب این درگیری ها ادامه پیدا میکنه، مملکت هرج و مرج میشه. صرف این که یه عده بعضی ها حقوقشون یکی دو تا مورد، 10 مورد، 20 مورد حقوقشون پایمال میشه، این نیست. اما در نسبت به عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی، شخصیت های حقوقی گفتیم غیر دولت، این دولت و اینا رو بذارید کنار، اونا که مشروع هن. از راه های مختلف میتونیم اثبات بکنیم مشروعیت اونا رو. نه، همین شخصیت های حقوقی معمولی مثل مثلا جمعیت ها، خیریه ها، نمیدونم فرض بفرمایید بانک ها، بانک های غیر دولتی، غیر اونایی که مشروعیتشون مشکوکه، بالاخره مؤسسات و شرکت ها، شرکت های خصوصی، اینها اگر نباشن واقعا هرج و مرج پیش میاد؟ نه، خیلی حد اکثر بخواید چیزی اثبات بکنید این است که بعضی از حقوق ممکنه تلف بشه، بیشتر از این نیست، که اونم در جلسه قبل عرض کردیم میشه اونها هم تدارک کرد، یعنی قابل تدارکه، بالاخره اون اموالی که در این شرکت ها یا در این در اختیار این شخصیت های حقوقی هست، یا از قبیل مجهول مالکه، خب اونجا حاکم شرع میتونه اجازه تصرف بده در اون مجهول مالک ها، هر کس به حق خودش برسه، یا از خمیر مال مشترکی است که اعضای اون شرکت یا افرادی که معامله کردن با اون شرکت، داد و ستد کردن با اون شرکت، اینها بالاخره یک مالشون اونجا در اون شرکت موجود است و حالا مخلوط شده با اموال دیگران، این میشه یک مال مشاع مثلا، و از اون مال مشاع بعد ابراز میکنه حق خودش رو میگیره. حق حقوق هم همه ثبته تو دفاتر، توی جوری نیست که در مثل بانک ها اینا همه چیز سر جای خودش معینه. یا فوقش این است که بگیم از اموال یه مقداری از اموالش رو اموال عمومیه، از انفال است، از نمیدونم مباحات عامه است، مثلا اگر بانک های دولتی و اینا باشه از پول نفت، پول معادن، پول انفال، اینجور چیز هست دیگه، اونا هم باز دست حاکم شرع است و میتونه تصرف بکنه در اونها و حقوق مردم رو پرداخت بکنه. بالاخره اینطور نیست که میگیم علی فرض اینکه نشه تدارک کرد، فوقش تضییع بعض الحقوق لازم میاد به قول مرحوم آخوند رحمت الله علیه، و این غیر از اون هرج و مرجی است که مشروعیت ببخشد به اون نهاد، که اگر این نهاد نبود هرج و مرج میشه و هرج و مرج شارع راضی نیست، پس این نهاد مشروعیت داره. غیر از مسئله لزوم هرج و مرج و اختلال نظام و نظام نوع انسانی متوقف بر این شخصیت های حقوقی است، کجاست نظام سالها قرنها هزاران سال و نوع انسانی جامعه ها زندگی میکردن بدون این عرض شده ای که نهادها، هیچ مشکلی هم پیش نمی اومد، اختلال نظام هم نمی شد. بعد یه چیز دیگه اضافه میکنه، میگه چه بسا بل یمکن ان یقال ان به وجود مثلها، ان یقال به وجود مثلها فی وجودی، با وجود قاضی هم گاهی وقتا تلف مال پیش میاد. خیلی وقتا قاضی اشتباه میکنه، حقی رو پایمال میکنه، نمیگیم عمدن. اینطور نیست که اگر ما منصب قضاوت را پذیرفتیم، این در باب قضا داره صحبت میکنه، اگر منصب قضاوت را پذیرفتیم دیگه تضییع حقوق نمیشود، نه در اونجا هم چه بسا قاضی هم وجود داشته باشه تضییع حقوق میشه، چون که انما عقد پیغمبرش میگفت انما عقد بینکم بالبینات والایمان، گاهی ممکنه بینه یا یمین اشتباهی، منم ضامن نیستم، فایما مؤمن یک چیزی را بر اساس بینه و یمین به نفعش قضاوت کردم و بعد معلوم شد که مال اون نیست، این انما یک قطعی از نار از آتش رو بهش دادیم، موضوع باشید. خب قاضی های معمولی که به طریق اولا، پس چه بسا تضییع، همون تضییع حقوق پیدا می شود اگر هرج و مرج، که هرج و مرج لازم نمیاد، فوقش تضییع حقوقه، تضییع حقوق هم گاهی وقتا پیدا می شود حتی با وجود قاضی، چون نیست که اگر قاضی منصوب شد یا واجب شد قضاوت دیگه تضییع حقوق پیش نیاد، اونجا پیش میاد. پس این صرف تضییع حقوق سبب نمی شود که ما قائل به مشروعیت منصب قضاوت یا وجوب کفایی قضاوت بشی. اینجا هم همینطور، همون حرف رو اینجا هم بزنیم، چه بسا از این نهادهای حقوقی خودش باعث تضییع حقوقی بشود، خودش باعث بشود که حقوق مردم گاهی وقتا پایمال بشه. همین کارهایی که بانک ها میکنن، بنگاهداری هایی که بانک ها میکنن، چه بسا حقوق عامه رو پایمال میکنن. همین خلق پولی که این توی بانک ها اتفاق میفته، خب این ارزش پول مردم پایین میاد دیگه، همین خودش تضییع حقوقی است. تورم ایجاد میکنن، هزار تا عرض شود این که بازی های دیگه هست، کارتل ها، تراست ها، این شرکت های بزرگ گاهی وقتا باعث بدبخت شدن یک جمعیتی میشن، در کاسب های جزء میشن، سرمایه های بزرگ دارن، اینا میان وارد میکنن و خیلی از کارها رو مردم رو حقوقشون رو تضییع میکنن. اینا هم هست، یعنی اینطور نیست که حالا ما اگر چنانچه قائل به مشروعیت این شرکت ها اینا بشیم هیچ دیگه تضییع حقوقی نمیشود، نه تضییع حقوق این طرف هم میشه. این حرف رو میشه درباره اون دلیل قبل هم مطرح کرد که میگفتن لا یصلح ذهاب حق احد، میگفتن که چون که این نهادهای حقوقی و به اصطلاح شخصیت های حقوقی اگر نباشند کسی حقوق لازم میاد، پس باید اینها مشروع باشند، لأنه به اون عموم اون روایت تمسک کرد، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد، گاهی وقتا خود همین شخصیت های حقوقی باعث ذهاب حق احد میشد، حق حق الناس میشد. بعد خود مرحوم آخون ملتفت میشه میگه خب شاید اکثریت باید سبک سنگین بکنیم دیگه، در بیشتر جاها این قاضی ها حکم به حق میکنن، حق رو به حقدار میرسونن، حالا گاهی هم اشتباه میکنن، گاهی هم قضیه حق لازم میاد. اون مقدار از حقوقی که درست میشود بیشتر است از اون مقدار حقوقی که تضییع میشود، اون مقدار که استیفا میشه بیشتر از این هاست. حالا در همین حرف رو بیاییم اینجا هم بزنیم، بگیم اون فوائدی که این شخصیت های حقوقی دارن بیشتر از اون ضررهاییست که و تضییع حقوقهاییست که در اثر اینها انجام میشود. میفهمید اینم که دیگه اولا اثباتاً باید بحث کرد، صغرویان که آیا این طور است یا نه، و علی فرض صحتش این دیگه ملاک اون حکم مستقل عقلی که بگیم سبب مشروعیت بشود، این دیگه داخل در استحسانات و ظنون و استعیه، این دلیل عقلی قطعی که بتونیم جزم پیدا بکنیم که شارع اینها را به خاطر بعضی از منافعی که دارن گرچه گاهی وقتا هم ضرر میکنن اینا رو مشروع دانسته است، این دیگه همچی جزمی ما نمیتونیم پیدا بکنیم. عبارت شنو بخونم؟ این فرمایت بل یمکن ان یقال به وجود مثلها فی وجوده، این تضییع حقوق ها در با وجود قاضی هم ممکن اتفاق بیفته. اذ قد یتفق صیرورت الحکم سببا لتفویت الحق، حکم قاضی خودش سبب تفویت حق میشود. کیف والخطأ والنسیان کالطبیعه الثانیه للانسان، خب قاضی هم یک انسانیست و خطا میکنه، اشتباه میکنه. و اکثریت تلک عن هذه، بگیم اکثر موارد استیفای حق میشود و کمتر میشود که تضییع حقوق میشود، علا تقدیر تسلیمها، علا فرض اینکه رو قبول بکنیم که اصلش معلوم نیست، لا یجدی، فایده نداره صرف اون مقدار ارجحیت، مالم یصل الى حد الاختلال نظام، که اختلال نظام رو گفتیم پیش نمیاد. بعد در آخر هم باز یک نکته دیگری دارد که اون رو هم میتونیم سرایت بدیم به ما نحنفی، که قبلا هم عرض کردم این نکته آخرشو، حالا عبارت آخوند رو ندیده بودم ولی دیدم تمام اون چیزهایی که نکاتی که توی قضا ایشون مطرح کرده اینجا هم قابل سرایته. میفرماید بله هذا كله مع ان استيفاء الحقوق للمستحق غير متوقف غالبا على وجود القاضي، خیلی وقتا استیفای حقوق می شود بدون وجود قاضی، هر کسی حق خودش رو میتونه بگیره بدون وجود قاضی، قاضی لازم نداره. خیلی وقتا اینطوریه، حالا توی این انتخابات سراسری و فتنه و اینا شاید، اما حالت های عادی، نزاع های عادی، خیلی وقتا افراد میتونن حقوق خودشونو بگیرن بدون مراجعه به قاضی. بل قد يقوم بذلك غيره، يعني غير القاضي من ذوي الحشمه والجلا، کسانی که قدرت دارن قوی هستن میتونن حق خودشونو بگیرن، خیلی وقتا خودشون میرن حق خودشونو میگیرن بدون اینکه نیاز به رجوع به قاضی داشته باشن، یا یک ضعیفی بره التجا بکنه به یک قوی بگه فلانی پول من رو نمیده بره ازش بگیره مثلا. ذوي الحشمة والجاه والجلال إذا اتفق لهم العلم بالحق من الشواهد الخارجية والداخلية، خب عرض کردم در قضاوت این رو ما نمیتونیم بپذیریم، اون واقعا هر جمعه لازم بیاد. خب هر کسی بره سراغ یه قلدری بگه برو حق من از اون بگیر، یا خود قلدرها برن حقوق خودشون استیفا بکنن، اونا مقاومت میکنن، خود جنگ و درگیری میشه، این به اختلال نظام کشیده میشه در باب قضاوت اگه واقعا یک قاضی یا یک حاکمی نداشته باشی. اما در مثل هر شبت بگه شخصیت های حقوقی که میخواییم مورد بحثمون هست، اینجاها نه، اینجا اینطور نیست که اولا حقوق را میتونیم استیفا بکنیم، اونایی که حقشون پایمال میشه بدن بگیرن. بالاخره فرض کنید یه بانکی الان منحل شد، حالا علا فرض این که اصلا بپذیریم که شخصیت حقوقی مشروع هست، خیلی خب این بانک الان به خاطر فسادی که مرتکب شد، به خاطر یه چیزی، دولت آمد این رو نامشروعش کرد، گفت ببندید این بانک، خب حقوق مردم تضییع میشه، خب میرن همه حسابا کتابا همه اونجا هست، میرن میبینن که حقوق چیه، بهشون تحویل میدن دیگه. از اول هم حکم به نامشروعیتش میکنیم باز همینه، حقوق پایمال نمیشه، میتونن مردم حقوقش رو استیفا بکنن از راه دیگه. به اضافه اون جوابهای دیگری که در جلسه قبل عرض کردم که اصلا حتی اگر مصالح زیادی مترتب بشود بر این شخصیت‌های حقوقی این چنینی، خب ما یک شخصیت‌های حقوقی داریم که میتواند جایگزین این شخصیت‌های حقوقی بشود که شک در مشروعیتشون داریم. از کلا ما دولت خودش یک شخصیت حقوقی است، میتونه تمام این نهادهای حقوقی که منشأ خدمات هستن خودش تأسیس بکنه، اینها رو خودش وارد میدون بشه و اینها رو تأسیس بکنه. یا شخصیت های حقیقی جایگزین این شخصیت های حقوقی بشه. پیش کنده شرکت ها میخواید درست بکنید، شرکت های عادی درست بکنید، شرکت های سهامی که هر کسی سهمش مشخص است، و یعنی ما با افراد سر کار داریم، با افراد طبیعی، نه با شرکت، به ما با شرکت. شرکت شرکت عادی ازش تعبیر میکنن، نه شرکت حقوقی. همون مصالح رو، همون منافع رو از شرکت های خصوصی اینطوری یا بانک های خصوصی اینطوری تأمین بکنیم. نه هرج و مرج لازم میاد، نه تضییع حقوق لازم میاد، هیچ کدوم از اینها لازم میاد. این تتمه‌ای که میخواستم نسبت به مسئله لزوم اختلال نظام و حفظ نظام و اینا عرض بکنم، که این دلیل ظاهرا تام نیست، همونطوری که در جاهای دیگر هم اشکالاتی کردن. مرحوم آخوند مثلا عرض کنم که این استدلال یه قدری بیشتر توضیح داده بشه و ابعادش هم شواهدی از کلمات دیگران هم بیان بکنیم. مرحوم محقق عراقی هم همچنین، اونم من اگر در اون کتاب قضاشون دارست اختلال لزام پیش نمیاد از عدم وجود قاضی و عدم وجوب قضا لامکان احقاق الحقوق به طور آخر، میتونن مردم حقوقش رو از راه دیگری استیفا بکنن در باب قضا، همین اشکال رو در اونجا کردن و اختلال نظام هم لازم نمیاد. اولا خب اختلال نظام که غیر از استیفای حقوق و تضییع حقوقه، حالا ایشون ظاهرا خلط کرده این دوتا، عبارت آخوند خیلی واضح‌تر بود که بونه و استیفای حقوق هم که ممکن هست. حالا در اونجا در باب قضا بگیم اگر ممکن نیست اختلال نظام پیش میاد، حداقل در این اشکالشون در اینجا خیلی واضحه که وارد است و در اختلال نظامی پیش میاد با عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی و نه حتی تضییع حقوقی لازم میاد با این ترتیبی که عرض کردم. چه ضرورتی؟
حالا یه ضرورت به اصطلاح از نایه اقتصادی رو خواهد باشه که آقا این شخصیت هایی تو جامعه اسلامی نباشن، جامعه مثلا باید میشه که مثلا مقابل کفار تحقیق بشه، یا حالا مثلا یه چیزایی باشه که مردم به وصوحه رجوع میوشن مثلا تو جامعه اسلامی، یا اینکه نه ضرورت سیاسی و امنیتی باشه که اینا باشن، منتها بقای اینا به اینه که یه فعالیت اقتصادی هم داشته باشن، یعنی یه نوع ضرورتی که حالا ترکیبی بخواد باشه که اولا به خاطر اقتصاد جامعه متوقف بر اینا نیست، یعنی از باب سیاست و امنیت، منتها اینا بخوان بقا پیدا بکنن باید یه ولو مختصر یه فعالیت اقتصادی داشته باشه، ولو در این حد که آقا یه مکان میتن به تملک اون بان در بیاد و ولی فقی هم نیومده وسط به میدون، حالا یا دولت اسلامی هم نیومده به اینا مشروعیت بده.
چرا اگه واقعا اونقدر ضرورت داشته باشه باید بیان دیگه،
یعنی چی؟ فرض کنیم یه غفلتی بوده، یعنی میخوام بگم
نبوده، الان که غفلت نیست دیگه، همین الان الان که متوجه شدن این کار رو انجام بدن. همون وقتی که متوجه میشه ولی یه فقیه که این ضرورت هست باید انجام بده. خب این چه ضرورتیه که اون نمیفهمه؟
حالا فرض کنیم به ولی فقیه ما دسترسی نداریم که ازش استفاده کنیم، توی شهری هست که ولی فقیه مثلا توی شهر دیگه و حالا مثلا یا دسترسی نیست که تو زندان هر چیه، میخوام خود این ضرورته میتونه دلیل باشه
نه باز مشروعیت نمیتونن بدن. نه فوقش رو بگیم تصرف در این اموال جایزه براشون، اینطوری بشه ضرورت مثل اکلمیته که خودشون برن استفاده بکنن. یعنی عنوان یک حکم تکلیفی، نه اینکه یک حکم وضعی این مشروع بشه، یک شخصیتی واقعا ذمه براش پیدا بشه، حق مالکیت داشته باشه، این چیزها درست نمیشه. بله اونم نمیتونه جواب
بده.
دولت خودش زیر مجموعه های دولت بره، خودش مشروع، زیر مجموعه هاش هم همینجور مشروع.
یعنی عناوینو میتونه
تاثیر بکنه. بله خودش بانک بزنه. چون میشه میشه دولت. خود مثل یک شخصی اشخاص دارن. خب با این توضیحاتی که داده شد راجع به مسئله لا یصلح ذهاب حق احدین و مسئله اختلال نظام و اینها، تمسک به لا ضرر و لا حرج هم در اینجور موارد حکمش واضح شد که اینا هم نمیتونن مشروعیت بخشی بکنن به شخصیت های حقوقی، چون بعضی ها خواستن تمسک بکنن به قاعده لا ضرر یا مجعل علیکم فی الدین من حرج. اولا در لا ضرر یک بحثی هست که لا ضرر فقط نفی حکم میکند، نفی حکم ضرری میکند، یا میتونه جعل حکم ضرری هم بکنه، جعل حکم هم بکنه، جعل حکمی که مانع ضرر بشود. یعنی چه بحثی در اونجا مرحوم شیخ هم مطرح کرده در رسائل و بعدش هم پیگیری کردن و اینها. خب مثل مرحوم آقای نائینی و آقای خویی و اینها، اینا میگن نه لسانش لسان نفی است و فقط نفی حکم ضرری میکنه. مثلا شارع فرموده است که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، برید وضو بگیرید. خب اگر وضو برای من ضرر داره این وجوب برداشته میشه، وجوب وضو. یا مثلا ماه رمضان روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، حالا صیام برای من ضرر داره، خب لا ضرر نفی میکند این حکم ضرری را، حکمی شرعی که جعل شده است از طرف شارع این تقیید خورده، مگر در موارد ضرر اون حکم برداشته میشه. حالا لسانش لسان حکومت است، لسان تخصیص است، هر چی میخواد باشه، بالاخره نظر دارد این لا ضرر و اون احکامی که قبلا جعل شده است و میخواد اونا رو توضیح بده. ملاک نظر میگیم این حاکم است بر اون احکام، اما خود این حکم بیاد، خود این لازرر بیاد یه حکمی رو جعل بکنه، میگن نیست. خب ما میخوایم اینایی که میخوان تمسک بکنن به این لازرر، لابد میخوان بگن که لازرر جعل حکم میکنه، چون از نبودن شخصیت های حقوقی و عدم مشروعیت شخصیت های حقوقی ضرر لازم میاد، پس جعل مشروعیت بکنیم، نه ما شارع، یعنی کشف بکنیم یا سبب بشود این ضرر به اینکه شارع در اینجا یک مشروعیتی را جعل کرده است. یعنی لا ضرر سبب وضع حکم بشود. خب این روی این مبنا که این قطعا باطل است و لا ضرر نمیتونه اینجا جعل مشروعیت بکنه، چون فقط کارش رفع حکم است نه جعل حکم. بله روی مبنای دیگری که نه لا ضرر همونطوری که نفی حکم میکند جعل حکم هم میکند، و اون مبنا مثل مبنایی که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه داشتن، اینا میگفتن که بله جعل مشروعیت هم جعل حکم هم از لا ضرر ساخته است. در کلمات بعضی از فقها هم این معنا هست، چون میگن که لا ضرر، لسانش نفی ضرر تکوینی است. یه ضررهایی که در خارج تکوینن برای مردم اتفاق میفتد اینها وجود ندارن. خب ما که مسلمان میدونیم در خارج حتما ضررهای زیادی، ارضی، سماوی، حوادث، اینا خیلی زیاد است. عمدن، جهلن مردم ضرر میکنن. پس یعنی چی که میگه لا ضرره؟ اصلا ضرری در خارج وجود ندارد. منظور این است که ضرری که خارجی باشد و منشأ اون ضرر شارع مقدس باشد وجود ندارد. شارع هیچ وقت منشأ ضرر خارجی نمیشود. نفی ضررهای تکوینی واقعی است اون ضررهایی که مستند به شرع باشد و منشأش شرع باشد. حالا خواه منشأش جعل احکام شرعیه باشد یا منشأش عدم جعل شارع باشد، سکوت شارع باشد، هیچ ضرری در خارج تحقق پیدا نمی کند که استناد به شارع داشته باشد. استناد به سکوت شارع یا استناد به حکم شارع، اطلاقش این را اقتضا می کند. یعنی اون مقداری تقیید می زنیم این لا ضرر را، یعنی ما باشی با خود لا ضرر، لا ضرر میگه که هیچ ضرری در خارج نیست، لا ضرر تکوینا در عالم خارج. این که دروغه، خیلی ضرر در خارج هست. پس باید تقییدش بزنیم. تقییدش به چی میزنیم؟ میگیم ضرری که در خارج باشد و مستند به شارع باشد وجود ندارد. مستند به سکوت شارع یا مستند به جعل شارع، هر دو به اطلاقش برسود. پس اگر یه جایی سکوت شارع هم سبب یک ضرری میشد، این روایت میگه نخیر، شارع در اونجا سکوت نکرده است. اگر یه جایی جعل شارع، حکم شارع سبب یه ضرری میشد، مثلا وجوب صوم اگر سبب یک ضرری میشد، شارع اون وجوب را انجام نداده است، اونجا واجب نکرده است برای شما. همچنین در یه جایی اگر سکوت شارع، عدم جعل مشروعیت از طرف شارع سبب یه ضرری در خارج میشد، نه اعلم و افهمو که شارع در اونجا ساکت نشده و یک همچین سکوتی نکرده است، جعل کرده است اون مشروعیت را. مثلا دقت کردی؟ رو این مبنا که لا ضرر را هم فقط نافی ندانیم، هم نافی حکم هم مثبت حکم بدانیم، در صورتی که عدم ثبوت حکم منشأ ضرر بشه. مثلا آیا زن میتواند خودش را طلاق بدهد یا نه؟ اگر شارع مشروع نکرده باشد ولایت زن را بر طلاق خودش، یا ولایت حداقل ولی امر را بر طلاق یک زنی، این اگر عدم مشروعیت این طلاق سبب یک ضرری بشود، یه سکوت شارع در اینجا سبب بشود که این زن در حرج بیافتد، در ضرر بیافتد، چون که شوهرش مثلا متمرد است، عمل نمی کنه به وظایف شوهری، نفقه نمیده مثلا، حالا یا عمدن یا از باب اینکه ندارد و مؤثر است و هر چی، بالاخره این زن ضرر میکنه، ضرر در ضرره. از یه طرف هم نمیتونه خودش خلاص بکنه، از این بره با یکی دیگه شوهر بکنه، یا بره کار بکنه، بره از خونه بیرون بره کار بکنه، این حبسش کرده تو خونه مثلا. بالاخره اینجا بگیم اینجا هم شارع جعل مشروعیت برای ولی امر یا برای خود زن نکرده که خودش طلاق بده، این عدم جعل شرعی سبب ضرر شده در خارج. پس کشف میکنیم که شارع در اینجا ساکت نشده و این حق را به خود زن یا به ولی امر زن داده است که او را طلاق بده. مثلا هر حال، حالا این یه مبنایی است دیگه، اختلاف است. بنابر این که بگیم لا ضرر فقط نفی میکند و اثبات نمیکند، مسلما اینجا کاربرد نداره که با دلیل لا ضرر نمیتونیم اثبات بکنیم مشروعیت شخصیت‌های حقوقی را، از راه اینکه خب موجب ضرر میشود اگر چنانچه اینها مشروع نباشند. میگه بشه، لا ضرر اثبات مشروعیت نمیکنه. جعل حکم شرعی اگر سبب یک ضرری بود این نفعش میکنه، اما اینجا جعلی نیست، عدم جعل سبب ضرر شده است. و لا ضرر اینجور چیزها سبب اینجور موارد سبب جعل مشروعیت نمیشه. و اما رو مبنای دوم که عرض کردم مثل مرحوم آقای صدر اینا قبول دارن که نه، اگر سکوت شارع هم در یه جایی سبب ضرر شد، این باعث میشه که در اونجا یک مشروعیتی رو از طرف شارع ما جعل بکنیم. خب این عرض کردم اون مسئله دیگری است که آیا لازرر موارد اقدام و ضرر رو هم میگیره یا نمیگیره. این باز یه مسئله دیگری است که در جهت دیگری باید بحث بکنیم. میگه اونجا ممکن است کسی بگه که نه اونجا شارع سبب این نشده، از سکوت شارع سبب نشد که تو ضرر بکنی، ولت خودت تو ضرر انداختی، نه سکوت شارع. نه، اون جاهایی که ضرر مستند به شارع باشد یا مستند به فعل شارع، جعل شارع، یا مستند به سکوت شارع باشد، استناد به او داشته باشد، اونجا لازرر کاربرد داره. خب بنابر این مبنا قد یقال در با نحن فیه که عدم جعل مشروعیت برای شخصیت‌های حقوقی سبب ضرر می‌شود در جامعه، یا سبب تضییع حقوق و اموال و اینها می‌شود. پس کشف می‌کنیم لازرر میگه که من در اینجا سکوت نکردم، پس جعل مشروعیت بکنیم برای این شخصیت‌های حقوقی. کشف می‌کنیم که اینا مشروع هستن تا ضرر مستند به شارع نشود. قد یقال اینطور. خب اینجا اولا باید بریم سراغ اون بحث هایی که در ضرر هست. گفتن ضرر اونجا ضرر شخصی باید باشد، ضرر نوعی کافی نیست، اونجا باید هر موردی که باعث این عدم شخصیت حقوقی باعث ضرر اون شخص خاص شد، اونجا بگیم این مشروع است نسبت به این جهت. اما به طور کلی قائل به مشروعیت بشیم چرا؟ در خیلی از موارد سبب ضرر نیستن، معاملات را بگیم معاملاتی که ضرری نیستن نسبت به اونها اینا مشروعیت ندارن، شخصیت های حقوقی نسبت به اون مواردی که خاصی که ضرر شخصی پیش میاد قائل به مشروعیت شون بشیم، تبعیض باید قائل بشیم. ثانیاً اقدام بر ضرر نباید باشه، چون که مستند به شارع نمیشه، مثلا به خود شخص میشه که خودش در ضرر انداخته. هر شود این که پس نسبت به اون مواردی که اقدام بر ضرر هست و چه بسا اکثر یا همه این موارد شخصیت های حقوقی از همین قبیل باشه، از قبیل اقدام باشه و اونجاها رو شامل نمیشه، الا یه حال مستند به اونهاست. این علا فرض این که ضرر پیدا بشود، ولی اون حرفای قبلیمون میاد که نه، شخصیت های حقوقی اگر نامشروع باشن چرا ضرر پیدا بشود؟ و هر کسی مالش محفوظه، یا به نحو مال مشاع، یا به نحو مثلا میتونه استیفا بکنه حقش رو از مجهول المالک ها به اذن شارع، یا اون احکام تکلیفی رو بار بکند و راه حل هایی که قبلا داشتیم برای اینکه ضرر پیدا نشود. در عین اینکه اینها نامشروع هستن ضرری هم پیدا نمیشود، یعنی مصداق ضرر نیست. علی فرض اینکه حالا مصداق ضرر باشه، اینم بتونه جعل حکم شرعی بکنه و همه این مبانی رو بپذیریم، تازه باید اون موارد رو مواظب باشیم که موارد اقدام بر ضرر رو نگیره، موارد هر شود به اینکه ضرر شخصی باشه، ضرر نوعی نباشه. این تمام اون ملاک های لازره رو باید بیاریم. باز به طور مطلق نمیتونیم بگیم که شخصیت های حقوقی مشروع اند به خاطر لازره. لازره خیلی معدود میتونیم کار بکنیم. باشه، بقیه دیگه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.